بسم الله الرحمن الرحیم. ما چون شب جمعه شب شام عیده و ملحق شده به شب عید، خب شب زیارتی امام حسین، و قبل از این که شروع کنیم سیه سلام بدیم به حضرت، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الارواح التي حلت بفنائک. همچنین علت این که داریم ادامه میدیم به خاطر همین تقارن شب جمعه است، مضافاً به این که خب خیلی ها درماندند و مشکلاتی که برای کشور هست خیلی هاش با دعا حل میشه. به همین دلیل ما خلاصه جلسه رو که جلسه علمی هم هست، پژوهشی هم هست، در حوزه داست ادامه میدیم تا ببینیم انشالله خدا چه عنایتی میکنه. بریم سراغ دعای روز، دعای صبح. بسم الله الرحمن الرحیم. انی اصبحت و اشهدو که و کفا بکه شهیدا و اشهدو ملائکتک و حملت عرشک. قبل از اینکه این دعا رو بخونم تصمیم داشتم یه دعای دیگه بخونم. حالا این دعایی که الان میخوام بخونم خیلی دعای خاصی، حالا یه موقعی اگه فرصت کردیم راجع به این دعا یه صحبتی میکنیم. حالا فعلا دعاشو بخونیم. این دعای عجیبیه. کسانی هم که صدای منو میشنون با من زمزمه بکنن، این دعا مال صحیفه علوی هست و خیلی دعای خاصیه. هم دعا برای اجابت، دعا برای اجابت خیلی خوبه. کسایی که مشکلات خاصی دارن و بخونند خیلی عجیب غریبه. فرمایند که البته تو سیف علویه اینا خواص دعا رو نگفته، نمیدونم جای دیگه داریم که خواص دعا رو گفت، تو محج گفته. فرماید که انا ابی ذر علیه السلام، انا امیرالمومنین، خلاصه سمعنا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و مستقبل الرکن رکن الیمانی و هو یقول ها و رب الکعبه ثم جاز الى الحجر الاسود و قال ها و رب الکعبه حتی مر بالارکان الاربعه. از رکن یمانی حرکت شروع کرد و هر رکنی می فرمود ها و رب الکعبه و هو یقول ها و رب الکعبه ثم قال ها و رب الارکان کله ها و رب المشاعر ها و رب حاضل حرمات. بعد حضرت فرمودن شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ها زل حدیث الذی و حدث کن به، همین حرفی که من دارم بهتون میگم. انه مکتوبم فی زبور داوود و فی تورات موسی و انجیل عیسی و قرآن محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین فی الف کتاب نزل من السماء الی الف نبی. این دعا رو هر کی که الان براتون میگیم بخونه چه اتفاقی براش میفته؟ میفرمایند که من قال حاضر فی عمرهی معت مره حشره امتن واحده. خلاصه خودش میشه امت واحده. و خب سم مورسل الهین موارد زیادی رو مطرح میکنن. این نشون میده که این دعا یه خاصیت ویژه‌ای در برای امت واحده داره. خب من این دعا رو میخونم، همه اون کسایی که صدای من رو میشنون با من بخونن. دعا مال سیف علوی است، از امیرالمومنینه و به قصد برطرف شدن مهمات کشور و باز شدن در واقع قفل و گره هایی که ایجاد شده و هست، ضربه زدن به دشمن، از کار انداختن دستگاه دشمن. انشالله هممون با هم بخونیم. شب جمعه است، شب زیارتی امام حسینه و میکنم با تعنی هم بخونیم. یه 10 دقیقه بیشتر فکر کنم دعا نیست، دعاش خیلی خاص. لا اله الا الله فی علم منتها رضا، لا اله الا الله بعد علم منتها رضا، لا اله الا الله مع علم منتها رضا، الله اکبر فی علمه منتها رضا، الله اکبر بعد علمه منتها رضا، الله اکبر مع علمه منتها رضا، الحمدلله فی علمه منتها رضا، الحمدلله بعد علمه منتها رضا، الحمدلله مع علمه منتها رضا، سبحان الله فی علمه منتها رضا، سبحان الله بعد علمه منتها رضا، سبحان الله مع علمه منتها رضا، والحمدلله به جمیع محامده علی جمیع نعمه، و سبحان الله و به حمده منتها رضا فی علمه، و الله اکبر و حق له ذلک، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، لا اله الا الله نور السماوات السبع و نور الارضین السبع و نور العرش العظیم، لا اله الا الله تحلیلا لا تحصیه غیره قبل کل احد و بعد کل احد و مع کل احد، و الله اکبر تکبیرا لا تحصیه غیره قبل کل احد و مع کل احد و بعد کل احد، و الحمد لله تحمیدا لا یحصیه غیره قبل کل احد و مع کل احد و بعد کل احد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم تمجیدا لا یحصیه غیره قبل کل احد و مع کل احد و بعد کل احد، و سبحان الله تسبیحا لا یحصیه غیره قبل کل احد و مع کل احد و بعد کل احد، اللهم اینی اشهدک و کفا بک شهیدا فاشهد لی بأن قولک حق و فعلک حق و ان قضاءک حق و ان قدرک حق و ان رسولک حق و ان اوصیاءک حق و ان رحمتک حق و ان جنتک حق و ان نارک حق و ان قیامتک حق و انک ممیت الاحیا و انک محی الموتا و انک باعث من فی القبور و انک جامع الناس لیوم لا ریب فی و انک لا تخلف المیعاد. اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا فشهد لی انک ربی و ان محمدا رسولک نبی و الاوصیا من بعدی ائمتی و ان الدین الذی شرعت دینی و ان الکتاب الذی انزلت علی محمد رسولک صلی الله علیه و آله نوری. اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا فشهد لی فإنك أنت المنعم وأنت المنعم علي لا غيرك لك لا غيرك لك الهم وبنعمتك تتم الصالحات. لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله وسبحان الله وبحمده وتبارك الله وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا ولا ملجا من الله الا الیه عدد الشفع والوتر و عدد کلمات ربی الطیبات التامات المبارکات صدق الله و صدق المرسلون. انشاءالله توفیق داشته باشیم هر چند وقت یه بار اینو بخونیم تا جزء اون کسایی باشیم که ما هم جزء امت واحده باشیم. بعد خلاصه اینایی که به این امت واحده میرسن میگن الحمدلله عدد ما احصا علمو و مثل ما احصا علمو و ملع ما احصا علمو و اضعاف ما احصا علمو و لا اله الا الله عدد ما احصا علمو و مثل ما احصا علمو و ملع ما احصا علمو و اضعاف ما احصا علمو و الله اکبر عدد ما احصا علمو و مثل ما احصا علمو و ملع ما احصا علمو و اضعاف ما احصا علمو. سبحان الله عدد ما احصا علمو و مثل ما احصا علمو و ملع ما احصا علمو و اضعاف ما احصا علمو. خلاص الان هر کی اینو خون مثل حدیث کسا هست که میگن دیگه اعتباری پیش خدا پیدا میکن، از این اعتبار خرج کنی برای مملکت، برای کسایی که تختای بیمارستانن، شفای عاجل اونها، باز شدن قفل ها و ضربه خوردن به دشمن، اونم به صورتی که نتونه سر بلند کنه. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. خیلی این دعای عجیبی. خب همین که توفیق دادم ما بخونیم خودش خیلی توفیق بزرگی بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دای حریق یا دای کامل یا تقریب نماز صبح سه تا اسم برای یه دعاست. این نشون میده که این دای شریف هم به صورت مستقل قابل خوانشه، یعنی خودش مستقل، هم که تعقیب نمازه، یعنی خودش یه قرره تعقیبات میشه اینطوری به این دلیل. پس ما داریم دعای کامل رو میخونیم. چرا میگن دعای کامل؟ نمیدونم کمالشو به خاطر چی میگن، شاید به خاطر اینکه کامله از جهت حقایقی که توش هست. دعای حریقش هم که به معنی اینه که جایی باشه اونجا به اون آتش نمیسوزه. خب اللهم انی اصبحت و اشهدک و کفا بک شهیدا. فراز اولش بحث شهادت. شهادت یعنی چی؟ یعنی این که من خدا رو گواه میگیرم که یه همچین اعتقادی نزد من هست. کفا به که شهیدا و اشهد که و اشهد ملائکت که و حملت عرشک و سبحانه سکان سبع سماوات و ارزیک و انبیای که و رسول که و ورثت انبیای و رسول. در واقع اینا یه سری شاهد داریم که این شاهد رو احضار میکنیم، حاضرشو میکنیم و به یه مطلبی شهادت میدیم. که شاهدامون خود خداست، ملائکه است، حمله عرشه، سکان سبع سماوات و ارض، انبیا هن، رسول هن. خلاصه هرچی که توی عالم نفر اولند رو میاریم شهید میکنیم، ورثت انبیا رسول من عبادی جمیع خلق فشهدی و کفا به کشهید ها نمیکیم. خب این ها میشن افراد، نفرات اصلی عالم، یا البته نفرات اصلی عالم که بگیم، یعنی بگیم چی بگیم دیگه، نفرات نگیم، نمیتونیم بگیم، میگیم موجود، نمیتونیم بگیم موجود، نمیتونیم بگیم نفر، یعنی اونایی که آنهایی که اصل عالم هست، اینا رو شهید میگیریم. مطلب شهادتمونم اینه که انی اشهد و انک انت الله لا اله الا انت، به وحدانیت خدا، به تحلیل.
فرمودید که اینا شاهدانن، اونم مطلب شهادته که حالا تحلیله و بعدها ادامه هم داره. که توی شاهدان یه از یه واژه استفاده کنه اونو کفایت.
خب
اولش میگه که فرمود که اللهم من اسبحت و شهد و کفا به که شهیدن، آخر هم میگه کفا به که شهید. اولا نسبت اون شهادت به کفایت چیه؟ نکته بعدی اینه که اینا وقتی میشموره دارن حضرت میشمارند، میفرمایند خود خدا، ملائکه، حاملان عرش، سکان سماوات و عرض، انبیا، رسولان، ورثه انبیا و رسولان، صالحین و جمیع خلق. این و جمیع خلق چیکار میکنه؟ چون داریم میگیم شاگرد اولا، انگار که چه اتفاق میفته؟ این جمیع میشه، شاهده داره چه کاری میکنه که اینا شمرده میشن و جمیع خلقه مثلا همه خلق را شاهد میگیرن؟
خب اولا که یعنی یه سری سوالاتی مقدمه بر این وجود داره که اصلا شهادت چی هست که لازمه حتما کسی شاهدش باشه. اصلا من چی شاهد میگیرم؟ خدا خودش نمیدونه. اینا سوالای اولیه هست یا سوال اینه که اصلا فرهنگ شهادت چرا باید در یه جایی وجود داشته باشه؟ بعد چه ربطی داره به این شهادتی که ما میدیم در که ما مسلمان میشیم؟ بعد کی اصلا میتونه شهادت بده؟ یعنی مثلا من شهادت بدم خدا یکیه، من شهادت بدم یعنی چی؟ من شهادت بدم یعنی من گواهی بدم، شهادت من یعنی چی اصلا؟ اینا تو حوزه شهادت رمز و راز زیاده و حتی اجمالش هم آدم نمیتونه بگه، غیر این که بگیم شهادت یه شیوه معرفت سازیه و اینه که انسان بدونه که یه سری چیزهایی رو بهش اعتقاد داره، باور داره و اون اعتقادات رو داره از جانب خود خدا در وجود خودش جاری میکنه. حالا من یه خود میترسم که وارد خود بحث شهادت بشم از جهت مفهومی، چون وقتی شما دارم میخونید خیلی عجیبه، یعنی همین دعای فشهد لی و کفا به که شهیدا، تو خودت شهادت بده به که من دارم اینو میگم و کفایتم بکن از این شهادت. معلومه این شهادت باید کارم ازش بر بیاد. که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمایند که شهادت اون چیزیه که میزان عمل رو بالا میبره، اینطوری بگیم میزان عمل بالا بره، ثقل عمل رو بالا میبره. پس معلوم میشه که یه تنهی هم به اخلاص هم میخوره. ضمن این که اصلا شهادت کار به این معنا کار ما نیست، چون یه احاطه‌ای میخواد. من از کجا بدونم که خدا لا اله الا انت، مگر اینکه غیر اینکه به من نشون بدن. اینجا داره میگه که خدایا یه فهمی از شهادت به من دادی که من اون فهمو دارم چیکار میکنم، چون گفتی دارم اعلام میکنم. یعنی در واقع و الا انسان وقتی شهادت میده به یه چیزی، یعنی اینکه یه نه تسلطی روش داره، غیر خدا نمیتونه بر خودش شهادت بده، ولی من میتونم شهادتی که خدا بر خودش داده رو اظهار کنم. پس اینا در مقام اظهار شهادت خداونده، اظهار شهادت خداونده به وحدانیت خودش، به اعتبار سوره مبارکه آل عمران که شهد الله انه لا اله الا که قائمه به قسطم است. در واقع اینا جنبه اظهار و اعترافی داره و این اظهار و اعتراف ظاهرن که نه معرفت ایجاد میکنه و تصدیق، یعنی در انسان گوهره وجود معرفت به وسیله شهادت، و همچنین به انسان نشون میده که شهادت باید یکی از ارکان زندگی انسان باشه. حالا ما اینو خیلی متوجهش نمیشیم، ولی ارکان باشه یعنی این که بدونه که اگه خدا پرسته این در اثر اون توجه خدا به اوست که او تونسته بفهمه که خدایی هست. اینو امام سجاد در دعای ابو حمزه اینطوری میگن، میفرمایند که لولا انت لم ادر ما انت، اگه تو نبودی خب من نمیدونستم که تو هستی. منتها خود اینی که خدا هست رو خدا داره به ما چیکار میکنه نشون میده. حالا اینا بذارین سربسته باشه تا بعد انشالله اگه یه موقعی فرصت شد راجع به شهادت مفصل کار بکنه. خب اینی اشهد انک انت الله، که خود این تحلیل ها هم و اقسام دارن. تحلیل حالا یه موقعی بازم اینم بحث مفصل داره، یه تحلیل هویه، یه تحلیل انتیه، یه تحلیل اللهیه. لا اله الا الله، لا اله الا انت، لا اله الا هو، که حالا این انت اینجا انت به کار برده، لا اله الا انت، انت الله، لا اله الا انت المعبود، وقتی که یعنی در دو تا رو یکیش کرد، یعنی انت الله، یعنی سه تا مرتبه تحلیل داریم، یه تحلیل هویی، یه تحلیل اللهی، یه تحلیل انتی. وحدک لا شریک لک و ان محمدن عبدک و رسولک و ان، که تو شهادت با تحلیل حتما با بحث رسالت هم شهادت هم راه میشه، و ان کل معبود من ما دون عرشک لا قرار عرضک سابعه از سفلا باطل و مزمحل ما خلا و چرکل کریم، که اینم خود این مفهومه تحلیل لا اله الا هو به معنی اینه که کل معبودن، چون اله میشه کل معبودن، مما دون عرشی که الا قرار عرضی که ثابت سفلا باطن، این ترجمه یا تفسیر همون لا اله الا انت. خب فَإِنَّهُ اَعَز و اَكْرَم و اَجَل و اَعْظَم مِنْ اَنْ يَسِفُلْ يَسِفَلْ وَاسِفُونَ كُنْهَ جَلَالَهِ. این تحلیل داره به سمت چی میره؟ تکبیر میره. ولی اینجا معنای تکبیر داره اتفاق میفته. معنای تکبیر اینه که فَإِنَّهُ اَعَز، یعنی از نظر قلب اَكْرَم، از نظر ارزش اجل، از نظر بزرگی اعظم، عظمت. من ایس فالواسفون کنه جلالهی او تحت دیل قلوب الا کنه عظمت. پس این میشه تکبیر. تکبیر میشه الله اکبر من ایوسف. پس تحلیل میشه مقدمه تکبیر. یا من فاق مدح المادهین فخر و متهی و ادا وصف الواسفین معاصر حمدهی و جل عن مقالت ناطقین تعظیم شنهی صلی الله محمد و آله و فل بنا معنته یا اهل تقوا و اهل المغفر. که این قسمت اول پس شهادته به تحلیله و سوق پیدا کردنه به مفهوم تکبیر. و یا من فاق امت، اینا همشون ادامه همون تکبیرن. فاق مدحل مادهین فخر مدهی، یعنی ایان که فخر در واقع فاق مدحل مادهین فخر مدهی، آره یعنی فاق مدحل مادهین فخر مدهی و ادا وصف الواصفین معاصر حمدهی. یعنی وصف اصلا اون اینا عددی نیستند که بخوان به معاصر حمدهی برسن و جلن مقالت ناطقین تعظیم و شنهی. این سه تا اینا دیگه تکبیر. تو تکبیر خاصیتش اینطوریه که واصف هر که هست امکانه این که بتونه وصف کنه نداره، که سه تا خصوصیت فاق مدح ماده اینا فخر مدح واسه مادهه کسی که مدح میکنه، یکی واصفه و یکی هم ناطقه. واصف و ناطقه اینا عجز دارن از اینکه بتونه ماده مدح بکنه، واصف وصف بکنه، ناطقه هم چیکار کنه؟ قولی داشته باشه. این میشه ناطق قول، واصف وصف، ماده هم مت. اینا میشه تکبیر. و فعل بنا ما انت اهلو
به هم نوشتیم اون باید چیز داره ها، مثلا برای مت فخر رو بردم، برای چیز
وصف
حمد
آوردن، برای ما شعن. بله فخر و حمد و شعن هم اینجا. پس میشه فرازه اول که به صلی الله محمد و آله و فعل بنا ما انت اهل یا اهل تقوا و اهل المغفره خط پیدا میکنه. خب که میره به سمت صلوات و به علاوه دعا اهل تقوا و اهل مغفرت. این فراز اولش. فراز دوم دو مرتبه با تحلیل شروع میشه. لا اله الا الله وحده لا شریک له سبحان الله بحمده استغفر الله و اتوب الیه ما شاء الله ولا قوه الا بالله هو الاول والاخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شیء قدیر. اینا توی این تعقیبات مبحث عدد هم مطرح میشه. پس بحث بعدی میشه یه تحلیل به علاوه استغفاره. خب تحلیل و استغفار کلن این مباحثی مثل ما شاء الله لا قوة الا بالله اینا ما شاء الله اینا میرن تو توحید افعالی، یعنی مثل شبیه لا حول ولا قوة الا بالله تمجید میشن، یه تحمید داریم یه تمجید میشه. اسم اینا رو میتونیم بگیم تمجید. به علاوه ماشاءالله ولا قوة الا بالله هو الاول والآخر والظاهر والباطن له الملك، اینا میشن اسماء حیات. درسته؟ اسماء افعال حیات، اول آخر ظاهر باطن له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بید الخیر و هو علی کل شیء قدیر. اینا زنجیرشون طبق سوره مبارکه حدید اینا اسماء حیات. پس هم دومین فراز که میگن 11 مرتبه این خونده بشه. فراز سوم، این دو شد سه، باز تحلیل لا اله الا الله سبحان الله والحمدلله تسبیح و حمد و تسبیحات اربع است، والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. اینشو بردارین
نه بذاریش همونجا فعلا شما،
چون من که دارم حرف زنم ولی شما میتونی
یه جایی من صحبت میکنم شما
بذاریم. بایک پس پیشه تسبیحات، اسم اینو میگن تسبیحات اربعه، یعنی همراه بودن تسبیح حمد و تحلیل و تکبیر بهش میگن تسبیحات. دو مرتبه استغفار به علاوه لا حول ولا قوة الا بالله، اینا بهش میگیم دو مرتبه تمجید لا حول ولا قوة الا بالله، اینا توحید افعالی تمجید. الحلیم الكریم العلی العظیم الرحمن الرحیم الملك القدوس الحق المبين عدد خلقه و زنة عرشه و ملء سماواته و عرضیه و عدد ما جرى به قلمه و احصا و کتابه و مداد کلماته و رضا لنفسه اهدا عشره مرت. خب اینا اسماء چی هست؟ اسماء یه بار دیگه بخونم، الحلیم الكریم العلی العظیم الرحمن الرحیم الملك القدوس الحق حق الملك القدوس الحق المبين عدد خلقه. اینا اسماء حاکمیتند و رزق، یعنی حالا میتونیم بگیم ربوبیت، چون بعضیاش مربوطه به رزق میشن، بعضیش الحلیم الکریم العلی العظیم الملک القدوس الحق المبین، اینا بیشتر حالا رزقشو کمتر بکنم باشه باشه رزقش هم باشه حاکمیت و رزق میشه. اینجا از همینجا به بحثای عدد مطرح میشه، وزن مطرح میشه و مل مطرح، درسته؟ مل مطرح میشه. و از طرفی احصا مطرح میشه و مداد مطرح میشه. نا عدد وزن مل. عدد که معلومه بگیم احصا و مداد. احصا عدد ماجرا بهی قلم و وحصا کتابه و جرابهی قلم و
احصا و
قلم و
کلمات و رضا
بلند. فعلا بذارمش کنار فعلا تا برسیم به این، یکی بعدم به اون میرسیم. عدد وقتی مطرح میشه که اشیا واحد پیدا میکنن، واحد دار شدنه، واحد بسته پیدا میکنه. وزن وقتی که ثقل پیدا میکنه. مل وقتی که ظرف پیدا میکنه.
بعدیش توش چیز نداره،
میگه
عدد خوالی زنت عرش.
چرا؟ اونا میشن مبنای چیز. آره، چون اینا مبنا پیدا میکنه، مثلا واحد پیدا میکنه، واحد میاد تو خلق، وزن نسبت میاد به عرش، به نسبت عرش. ملء السماوات والارض میاد توی ظرفیت. البته این مخصوص به این دعا نیست، دعای امیرالمومنین که خیلی از اینا داره، که یک شام همین الان هم که خوندیم الان اینا داره. ولی خیلی این بحث جالبه، عدد و وزن و مل خیلی مهمه. اینا برای کمی کردن کیف هاست. یعنی شما وقتی بخواین مثلا ریاضی درست کنی، ریاضیات اینطوری درست کنن، یا عدده، حالا ثقل بیشتر میره تو فضاهایی مثل فیزیک، ولی خب اونم یکی هم ظرف، که اینا دستگاه مختصات مختلف کیفیت رو درست میکنن. مل پر کردنه یه چیز. حالا مثلا این چایی تو این ظرف قرار گرفته، این حالت ملعه پیدا میکن. خب عدد ماجرا به این قلم و وحصاه و کتاب و مداد کلمات و ورزال لفظه. اینجا این یه قلم داریم و کتاب داریم و مداد کلمات داریم. البته این که این چجوری ماجرا جریان پیدا میکنه، قلم و احصا و کتاب و، یعنی احصا کردن رو به کتاب نسبت میده، مداد کلمات، کلمات رو مداد کلمات. این معلومه مثلا بهش میگن یه قلم داریم، یه جوهر قلم داریم، کلمات میشن اون جوهر اون قلمه، کتاب میشه اون که ازش استنساخ میشه یا
ظاهرا یه چیزی داره جریان پیدا میکنه،
احساس میکنه
که جریان پیدا کردن رو با قلم صورت میگیره. این خیلی میخوره اون جمله یعنی شما نوشتین نظام ربوبیت،
بله،
رزق ربوبیت، علاوه بر این چیزی جریان پیدا میکنه، این کار قلم،
جریان و قلم،
ولی اینی که جریان پیدا کرده از دست خارج نمیشه، احساس شده است.
احساب و کتاب اینجا دیگه اینطوری باید بنویسیم، احساب و کتاب، بعد مداد میشه، مداد کلمات میشه، یعنی اون ذات و گوهره اشیا که قابل چی میشن؟ قابل اثرگذاری میشن، میشه مداد کلمات.
خود کلمات دیگه مداد نمیشه.
چرا دیگه؟
خودش میشه مداد. مثل همونه کتاب که احسان میکنه، واقعا هم کلمه مداد جریان پیدا کرده.
بله.
شما میفهمید کلمه در واقع به زور بوده و
مد، مداد از مد، مد گرفته شده، یمتدو، یعنی چیزی. الان مثلا همین جوهرم که می نویسه بهش ما مداد، و
ما مداد به اون شی قلمه میگه،
قلمه میگه، یعنی جوهر اون، یعنی اون چیزی که کش میاد و نوشته میشه. در واقع این کلماتن که ظهور پیدا میکنن و اثر پیدا میکنن.
خب پس نفهمم چرا اونجا نوشتیمش. خود جریان خب با قلم صورت میگیره، جریان یه احسا میخواد با کتاب صورت میگیره، و جریان یه اثر و ظهوری داره که میشه مداد.
نه دلیل خطی نمیشتم.
آه خطی یعنی نتیجه همه.
نه منظورم اینا در پی همه،
هم
به همین دلیل میخواستم ستایی به نفسم، دیدم که نه این نمیشه.
آخریش هم بگیم به رضا حول نفسه،
اون نویسندش
دیگه، چون آخرش داره خود نویسنده یک رضایی ازش جاری
جاری میشه. آره، یعنی در واقع این میشن قلم تقدیر عالم یا اون مقدرات عالم. این مقدرات عالم جنبه کمیشون میشه، این جنبه کیفیشون میشه. این هم که میشه اسماء حاکم بر این مقدرات عالم، میتونیم بگیم اسماء مقدرات تقدیر میکنه. حالا رزق رو تقدیر میکنه، حاکمیت رو تقدیر میکنه، همه چیز رو تقدیر میکنه. فرازایی که اینطوری اینجوری هن خب خیلی نیاز داره آدم مرتب بخونه تا برش وضوح کامل پیدا بکنه. اللهم صل علی محمد، اینجا دیگه میره رو بحث صلوات. پس کلن بخش اول به تحلیل، با قلبه تحلیل اگه نگاه بکنین به اتمام میرسه، میشه بخش اولمون که در اون مایهش میشه تحلیل. اللهم صل علی محمد و اهل بیت المبارکین، یه اینا میشن فصل دوممون یا فرازای بعدیمون. درسته که این سه تا خودش سه بخشی بود، ولی مقطع دوممون با صلوات شروع میشه. اگه میخواین عکسش بگیرین که بریم سراغه. خب این صلوات هایی که در این دعا اومده صلوات خاصه. یعنی چه خاصه؟ یعنی یه پیکر بندیه مخصوص داره که تو بقیه صلوات ها این پیکر بندی به این شکل نیامده. اون هم اینطوریه که یه ترجیبن داره، اللهم صل علیهم جمیعا حتی تبلغهم الرضا و تزیدهم بعد الرضا مما انت اهله یا ارحم الراحمین، مرتب تکرار میشه. یه خصوصیت دیگه هم داره، اینه که به یه جریان، ظاهرا این همه صلوات ها برمیگرده به همین اسماء حاکمیت و رزق و مقدرات. یعنی چون اللهم صل علی محمد و آل بیت المبارک و صل علی جبرئیل، یعنی اینجا از ملائکه اینا میبره و همینطوری تو این فهرستی که آورده میشه کسانی که یا اون موجودات الهی که دارن این مقدرات به دستشون رقم میخوره، اینا یکی یکی اسماشون ذکر میشه. خیلی خوب، پس بخوام بگم درسته که داریم از این جدا میکنیم، ولی در واقع میاد جز همین ماجرا بهی قلم و احصا و کتاب و مداد و کلمات و رضا نفس و همه میشن ذیل همین. یعنی مثل اینه که بگیم خداوند جریان تقدیرش را توسط یه تعدادی افرادی انجام میده، ما داریم به اونا صلوات میفرستیم، پس صلوات ها مربوط به تقدیر کننده های عالمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اصلشون میشن محمد و آل محمد، و صل علی جبرئیل میکائیل، میشن فرازه 3-4 بود، میشه صلوات بر پیامبر به علاوه ملائکه مقرب، که این ملائکه یکشون جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حملت عرشک اجمعین و الملائکه المقربین و ملائکه مقرب پروردگار. اللهم صل علیهم جمیعا تا تبلغهم، خداوند بر تمامی آنها درود فرست تا آنجا که آنها را به رضایت رسانی، بعد از رضایت آن حتی تو بلا و تزیده هم بعد از رضا، یعنی اینا تا یه حدی راضی میشن تو بعد رضایت اونا هم اضافه کن، تزیده هم یعنی اونا رو باز رضایتشون رو اضافه کن بعد از رضا، تزیده رضا بعد از رضا، مثل نورون الان نور میشه رضا در رضا.
اولا اینکه شما یه نکته فرمودین، نکته هم اینکه این فراز صلوات در واقع جلوه اون واسطه
مقدرات. بله،
توی اون مقدرات آخرش ختم شد با و رضا قل نفسه، یعنی اینکه اون تقدیر کننده در اون نظام مقدرات داره به چی میرسه؟ داره به رضایت میرسه، انگار که رضایت خود خدا میشه قایت نظام تقدیرش از منظر این دو حد در بر. حالا اینجا این واسطه ها دارن ذکر میشن، آخر هر کنی گفته میشه حتی تبلغ همور رضا، این تبلغ همور رضا یعنی اینا به رضایت برسن.
بله،
خب اینا به رضایت برسن به عنوان واسطه تقدیر، با اون رضایت نسبتش چیه؟ یعنی چرا این دوباره رضایت اومده؟ یعنی که چون رضایت خدا محقق میشه گویی رضایت این محقق میشه و خواهد اینو بگه.
اولا که رضایت بعضی از افعال یا بعضی از اتفاقات هست، فرقی نمی کنه برای خدا و غیر خدا، اینا معلومه که اینا صفت وجوده، اونایی که هم خدا داره هم غیر خدا، مثلا علم، وقتی یه چیزی هم برای خدا میشه هم برای بقیه میشه، و تا کسی رو خدا نخواد به رضایت برسونه رضایت اصلا تحقق پیدا نمی کنه. رضایت به معنیه چیز نیست، به اصطلاح خوشنودی به این معنا که ما میگیم نیست، به معنای یه نحو سازگاری یا هماهنگی با نظام عالمه، به نحوی که در اون رحمت و فیض تجلی پیدا کنه، یه همچین چیزی.
یه جمله بگم، جایی که در مورد موضوع رضا قبلا صحبت میکردیم تو سیستم اهل بیت و شخص خود امام رضا علیه السلام به تعبیر نمون رضایت فهمیدیم، فهمیدیم که یه چیزی از همین سازگاری استفاده کردیم ولی یه زیادتی به اون سازگاری داریم، فهمیدیم که وقتی یه چیزی به سازگاری میرسه علاوه قادر سازگاری رسیده، در رضایت چه اتفاقی میفته؟ انگار این سازگاریه نه تنها سازگار شد، یه زیادتی هم برش اتفاق میفته. مثل اینکه اینجوری مثال میزنم، گفتین شما ورزش میکنید، مثال من دارم میزنم، گفتین شما ورزش میکنید که به یه چیزی برسیم، رضایت وقتیه که نه تنها به اون سازگاریه میرسیم، ورزش یه زیادتی هم اتفاق میفته، یعنی انگار چند تا اتفاق دیگه دور و بر رو هم درست میکنه.
درسته.
اینقدر فقط خودش هم نیستیه، چون میدونی چه ندارم میپرسم، چون اگه این معنی از رضا بگیریم واقعا بعد رضا که خودش زیادته و تزیده هم بعد رضا دیگه چیه واقعا؟
بله، حالا من یه مثال بزنم برای رضایت. ببینی الان سه نفر یه مسافرتیه دارم میرم، اینا تا مادامی که با هم هماهنگند رو بهشون نمیگن راضی، میگن موافق، نمیگن موافق من، پس بنابراین به این نتیجه رسیدند که یه مسافرتی رو برم. بعد خب اینا میرن جلو سفر، حالا یا سخت میشه یا یه شرایطش تغییر میکنه، اینا همچنین موافقند. ما چه موقعی میگیم اینا راضین؟ وقتی اینا به دستاورد میرسن، حالا یا دستاوردشون خشنه یا دستاوردشون چه خیلی خوبه، وقتی به دستاورد میرسن اینا خیلی خوشحال، ما بهش میگیم خیلی خوشحال، خیلی خوشحالن از اینکه این کاری که انجام دادن مطابق همون چیزی بوده که انجام دادن، موافقتشون چی میشه؟ نتیجه موافقت معلوم میشه و به یه فعل نفسانی کشته میشه، مثل حب که نسبت به اون کاری که انجام دادن دلشون گرم میشه، خوش میشن. حالا فکر کنید که با یه مصیبتی اینا مواجه بشن، یکیشون بگه من دیگه نمیخوام با این، اصلا شما نمیارزه که با شما باشم، جدا بشه، این داره چه اتفاق انشقاق ایجاد میشه بین این سه نفر؟ پس این میشه، این از نتایجی که براش گرفته شده اون رو بهش میگیم ناخرسنده، ناراضیه. حالا یه لحف عدم رضایت داره از کسی، ممکنه بعدش نیاد از راه، ممکنه این رضایت کجا مطرح میشه؟ اینجا ها مطرح میشه، ناخرسندی اینجا ها مطرح میشه. یه خورده ولومش رو زیاد کنیم، ممکنه این نارضایتی به سخط بیانجامد، به سخط بیانجامد، یعنی این که این با اینا هم چپم بشه، نه تنها از اینا جدا بشه بلکه با اینا هم مخالفتم بکنه، زدم بشه. این یعنی توی رضایت یه توافق وجود داره، یه چی؟ یه دلگرمی و همبستگی برای رسیدن. اینا که میگیم در مورد خدا اصلا هیچ کدوم صادق نیست، چون خدا وقتی میگیم رضا، خدا راضیه یا رضایت داره که یکی از واژه‌هایی که برای خدا به کار میبریم، که خدا از کفر رضایت نداره و به ایمان رضایت داره، اینو تو قرآن سوره زمر مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که خداوند اگر کسی کفر داشته باشد مقدرات او را از مجرای وفق و سلام، یعنی وفق موافق بوده، موافق بودن با ارکان هستی، و سلام یعنی محفوظ بودن از آسیب ها خارج میکنه. و دیگه این دیگه در وفق نیست، میره توی حالت پاداش، حالت عج، حالت دریافت. دریافتاش دیگه دریافتای همراه با وفقی نیست. اینو بهش بگیم که خدا راضیه وقتی که دریافتای این بنده خدا موافقه با ارکان هستیست، موافقه با ارکان هستیست و منجر به چی میشه؟ فیض رسانیه خدا میشه، به این میگن رضایت. پس تو رضایت چه اتفاق میفته؟ یه وفق وجود داره، موافقت، به علاوه دریافت همبستگی یا آنچه که موجب همبستگی است. همبسته بودنه یعنی همبستگی او رو با اون جریان بیشتر میکنه. فکر کنید که این سه نفری که الان مثالشو براتون زدن مسافرت رفتن، درگیره یه مشکلی میشن، مبارزه میکنن، مقابله میکنن، از پس اون مشکل برمیاند، بعد محصول اون رو میبینن، خودشون رو با اون چیزی که براش حرکت کردن در وفق میبینن، قدر اون همبستگیش رو بیشتر میبینن، به اون چیزی به عنوان همبستگی هست چیه؟ همبسته تر شدن. بله یه اضافه ای توش هست، یعنی توش اون جریانه از اون اتفاقی که افتاده احساسشون قلیانش بیشتره، یعنی تو خودش یه زیادتی حتما داره تو خود رضایت. حالا چون اگه این زیادت توش باشه میتونی بگی یه زیادتی بده که بیشتر باشه. الان شما حدیث کسا رو که میخونی مصداق رضایت میبینین، یعنی پیامبر در بدن شریفشون ضعفیه، بعد امام حسن میاند میرن زیر عبا، امام حسین میان میرن زیر عبا، امیرالمومنین میان زیر عبا، حضرت صدیق طاهره میان زیر عبا، بعد یه توافقی بین اینا در زیر عبا رفتن، نه در انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت وجود داره. توی این توافقی که در اینا وجود داره چه اتفاقی میفته؟ اینا نتیجه همبستگیشون میبینن این همبستگی عجب چیز خوبیه. ما ذکر این خبران را توی مجلسی از مجالس اهل عرض و فی جمع منشیت نام محبینا و فی مغموم یا فلان ورب بلکعبه، یعنی توی این نتیجه میبینه این همبستگیه، یعنی یه وفقی، یه موافقتی هست، فرد رو بیشتر میچسبونه به. به همین دلیل وقتی میگن رضایت از دنیا، چون رضو به دنیا هم رضایت پیدا میکنه، یعنی این خودشو موافق میکنه با دنیا و ما مرتب هرچی که پیش میره با این سعی میکنه با متغیرهای دنیا عوض این که عبرت بگیره توجیه میکنه، همینطوری سعی میکنه یه چیز کنه، بگه میگذره دیگه، اینم همینجوره که هست دیگه. یعنی نمیاد وضع رو بهتر کنه، به همین دلیل رو همون وضعیت خودش میمونه. میگن راضیه، من هر کسی به فعل خودش رضایت بده، کسر از ساخت علی. حالا جالبش ببینید که این یه واژه شهادتش خیلی سنگینه، یه واژه رضایتش تو این دعا خیلی سنگین میشه. حالا خلاصه رضایتش اینطوریه که خداوند چی رو راضیه برای خودش، چه چیزی رو راضیه برای خودش، یعنی مطابقه اون چیزی که برای خودش کتب علی نفس رحمت کرده، برای خودش رضایت میده که رحمت جاری کنه وفق اون. و رضایت خدا به ایمانه، یعنی این که اگر ایمان تحقق پیدا بکنه، رحمت که جاری میشه، این دستاورد رحمت بروزش بیشتر میشه. یعنی خدا رحمت کتب علی نفس رحمت، به همه عالم رحمت جاری میکنه، انسان که میاد مؤمن میشه در واقع این رحمت رو به صورت اختصاصی جلب میکنه، مستلزمه بروزه یه رحمت بیشتری میشه. این همش میگم چی؟ همبستگی، ایجاد قدرت بیشتری در ایمان، دریافت رحمت پیدا میکنه. این رضایت خدا میشود وقتی خداوند متناسب با کتب علی نفس رحمه رحمتش را جاری می کند و بنده آن را دریافت می کند و کاری می کند که بر وفق آن رحمت جریان یابد. چون اگه این یه کاری کنه که اون رحمت جریان پیدا نکنه، میتونه دچار سخط خدا بشه، و کاری کنه که بر وفق اون رحمت جاری کنه. بعد این منجر به این جریان رحمت به بنده متوقف نمی شود، بلکه رحمت دیگری را موجب می شود. این الان یه همبستگی بیشتری دو مرتبه ایجاد می به چنین تزایدی که بر اساس وفق محقق می شود، چی بهش بگن؟ رضایت گفته می شود. یعنی شما الان جلوی این رحمت رو که بگیری چه اتفاق می افته؟ رحمت جاری نمیشه، این وفق صورت نگرفته، بعد این جایی که سخط ایجاد میشه، یعنی رحمت قطع میشه، اسمشو میگن سخط. یه خود تقویت بشه دیگه، قدرت این گیرندگی رو دست بده، بهش میگن لعنت. لعنت میشه وقتی که دیگه محلی برای رضایت برای فرد گذاشته نمیشه. خب پس رضایت خدا میشه بر وفق رحمت او بر وفق رحمت او رحمت مضاعف جاری شدن. توشیه زیادت وجود داره، در درون خودشون زیادته هست. واقعا خیلی سخته این معنی رضایت و هم فهمش خیلی سخته. یعنی یه مفهومه میل میکند به سمت بی نهایت ریاضیه رضایت. اگه کسی تونست میل میکند به سمت بی نهایت تو ریاضی رو بفهمه، این رضایت هم میفهمه. علتش اینه که شما عدد نمیتونی توش بذاری، باید حتما این جریان داشته باشه، متناسب وف پیدا میکنه با یه حقیقتی، که اگه اون حقیقت تو مطابق اون حقیقت باشی دوام بر تو ایجاد میشه، اگه نباشی دوام ازت گرفته میشه. خب بخی اینجا میگین که این پس چرا اینجا زیادتو اینجا میخواد و تزیدهم بعد از رضا مما انت اهل؟ و دلیلش اینه که این موجود هرکه هست یه ظرفیتی داره که اون محدود میکنه جریان رحمت رو، ما میخوایم که اون محدودیت او کمتر بشه. یعنی مثل اینه که بگیم که اللهم صل علیهم جمیعا حتی تبلغهم الرضا و وسعت وجودیشون رو زیادتر کن تا بیشتر به رضایت برسن. یعنی من دارم برای جبرئیل در مورد وسعت وجودی جبرئیل دعا میکنم، یعنی خدا جبرئیل رو وسعت وجودی بیشتر بده. حالا اشکال نداره در مورد جبرئیل وسعت وجود داشته باشیم، ولی ملک‌المو بعدش میاد میگه علی ملک‌المو و اعوانه و صلی علی رضوان و خذ و صلی علی اللهم صلی علیهم حتی تو بلده همون رضا و تزیده همون بعد رضا مما انت اهلو. یعنی خود ملک الموت هم وسعت وجودی داشته. خب البته وسعت وجودی ملکی یعنی چی اصلا وسعت وجودی داشته باشه؟ واقعا یکی بپرسه شما چی میگین؟ یعنی چی ملک وسعت وجودی داشته باشه؟ اصلا ملک مگه؟ خب به هر حال یکی میشه جبرئیل، یه نفر میشه میکائیل، وسعت وجودیش اینطوری میشه که اگر مثالش دو مرتبه از حدیث کسا بگم، اگه جبرئیل امین وحیه، وحی خب میتونه بیاره، ولی خب میتونم جزء 6 نفره آل ابا باش، این در واقع داره وسعت وجودی پیدا میکنه با بودن در ذیل ابا. یعنی میشد که جبرئیل، البته اینکه آیه قرآن نیست، روایت ممکنه یه نفر هم بگه روایتش ضعیف، قبول، اصلا قبول، فرض رو که میشه گفت که جبرئیل مثلا یه شأنی داره که میتونه بیاد از پیامبر درخواست کنه و اجازه بگیره و یه اتفاق بر جبرئیل هم بیفته. میگه خب جبرئیل مگه انسانه؟ میگیم نه انسان نیست، ملک در حد خودش، اصلا تو ساختار خودش میتونه وسعت وجودی پیدا کنه. پس تزیده هم بعد رضا مما انت اهلو که انه اینه که شما داری راجع به وسط وجودیش میگی. خیلی خوب، پس تو فراز ها مؤلفه هستی بحث رضایته و زیاد شدن رضایته، و یکی از مؤلفه های مهمتر دیگر اون اینه که مراتبی از موجودات دارای نقش در تقدیر ذکر شدن. پس چی شده؟ یه سری افرادی که دارای تقدیرن ذکر شده، رضایت افراد دارای تقدیر، دارای قلم تقدیر و اضافه شدن اون رضایت توش اومده، اینا فهرست شدن. یکی ملائکه عرش که خود جبرئیل و میکائیل و اینا جزء ملائکه عرش، یکی ملائکه از بهشت و جهنم، ملائکه یا ملک موت، اینا فهرستشون. پس یه فهرسته اینطوریه. بعد کرامل کاتبین، احسن، یه فهرستی از ملائکه دارن. سفرت کرامل برره، حفظت لبنی آدم، یه سری ملائکه هستن که اینا سفیرانند، سفیران الهامات انجام میدن. سفره کرام برره، یه سری هستن ارزم به حضورتون حفظه، ماشاءالله این به این حفظه چقدرم بعض وقت تا چیکار میکنن، اضافه کاری میکنن. بله.
بعد میشه ملائکه‌ای که به تعبیری ملائکه آخرت هن، از مرگ هم تو بهشت و جهنم، اینا پایین تر از عرشه ولی بالاتر از نظام عالمه. این ملائکه‌ای که چه فرق نمی کنه، از کرام برره که در واقع واسطه های وحی میتونن باشن تا هوا و عرض و اقتار و اینا، این همه ملائکه تقدیر کننده مقدرات دنیا داره میشون مرتبه مرتبه
میاد پایین تا میاد به انسان،
تا میاد میرسه به انبیا، انبیا و آدم ها که انگار دیگه اومده رو زمین باشه، دیگه اون واسطه خودش رو در جنس انسان.
بله.
اومده پایین. به نظرم اگر با حفظ اون فرازش هم بزنیم، اینه که دونه دونش مونیم فرازش رو حفظ کنیم که مثلا چون جدا کردن با تزیدان بعد در رضا این رو هی دسته ها رو از هم جدا کرد، یه مرتبه بندی کلی هم خود این با آدم میده.
درست. صلی الله ملائکه الهوا و ملائکه الارض و ملائکه اللیل و النهار و الاقطار و البحار و الانهار. خب اینا خیلی وقتی تو جزئیات میری خیلی جزئیات پیدا میکنه. بلخص الان از این به بعد مثلا اینجا صلی الله ملائکه الهوا، خیلی خوب ما چیزی به نام هوا داریم. خب اینا اصطلاحاتیه که توی دسان روایی میاد. خب مهم میشه که اینا ملائکه هوا، ملائکه هوا یعنی چی؟ ملائکه ای که مسئول کم شدن هوان، زیاد شدن هوان،
اونم آسمان دنیاست.
آه آیا این ملائکه هوا در شهرهای مختلف متفاوته؟ آیا میشه ملائکه هوا رو زیاد کرد؟ آیا میشه کمشون کرد؟ آیا خیلی از مصیبتایی که به انسان وارد میشه به خاطر کم و زیادی یا کمیه این ملائکه هوا نیست؟ حالا به هر حال اینا سوالاتیه که وقتی میگی ملائکه هوا، شما داری میگی که هوا موجود زی شعوره؟ نه فقط بحث زی شعوری نی، مقدرات به دست اوست. ببینی یه موقعی شما میگی که این سنگ زی شعوره، یه موقعی میگی ملک سنگ، میگی این سنگ ملک داره. یعنی علاوه بر شعوری که خود اون داره یه حامل هم داره، برای القا کننده هم داره. این خیلی فرق میکنه. ما سر این بحثی نداریم که هر موجودی شعور داره، ملک هر ملک ملکولای عالم هم شعور داره، ولی یه موقعی میگیم ملک ملکول، ملک ملکول یعنی گیرنده داره برای امر، اصلا چیز داره، اون سفیر داره. خب اینا و خب سفیران هر موجودی به اون موجود دستور میدن که چه کاری انجام بده چه کاری انجام نده، و ملائکت الارض و ملائکت لیل و نهار و الارض و الاقطار. این اقطار قطر، ملائکه قطر ها، یعنی حتی شما الان زمین را به شکل مدار نگاه کنیم، مدارها چون قطر مربوطه به چیز دیگه مداره، ولی بهار، ملائکه دریا، انهار، نهرها، براری، صحراها، فلوات، زمینهای کویر، البته بگیم براری میشه صحراها یا دشتها، فلوات میشه بیابانها، غفار میشه کویرها، مثلا غفر دیگه کامل دیگه، زمین خشک بیاب و علف، اینا ملائکی داره. خب اگه اینا ملائکی داشته باشن، اگه مثلا کویرها ملائکه داشته باشن، ممکنه از کویرها خواست خیلی خوبی بشه در آورد، یه کارهای خوبی ببینیم، یعنی بی خاصیت نیست، در اونجا یه کارهای اتفاق میفته.
نمیدونم مثلا لازم آدم اینجوری دقت کنه یا نه، چون فکر میکنم میگم بعد شما بگیم که مثلا لازم نیست الان در این سطح بررسی کنیم همه اینا. الان توی فراز قبلی، فراز اول اینا، همه چون فرمودید اینا درخواست اضافه ظرفیت دیگه، انگار که آدم داره میخواد خدایا ظرفیت ملائکه را در انتقال رحمت زیاد کن. یعنی چی؟ یعنی به تبع اون فیض برای همه هستی و از جمله من دعا کنندم بیشتر میشه دیگه. مثل که جبرئیل که میتونه وحی بیاره، یک کار کن ظرفیتش در وحی بیشتر هم بشه. مثل این میشه که به این درست میگه، مثل این میشه که وقتی پیامبر از دنیا میرن وحی باید قطع بشه، ولی چون کسی همچین دعایی رو کرده باز جبرئیل هنوز میاد.
بله
جبرئیل میتونه تموم شده باشه،
تزیده هم بعد از رضا من
تزیده هم دیگه جبرئیل خب بازم بگه چه اشکال داره تو که تا الان میمادی بعد از این هم بگه.
این
اگر اینطوری باشه واقعا زیاد کردن اینا، یعنی داره از اون طرف چیزی که به این گوینده میرسه و تمام بعدی که دعا میکنه داره زیاد میشه دیگه.
بله
پس اگر جبرئیل مسئول وحیه پس وحی زیاد میشه، اگر مثلا جناب میکائیل مسئول رزقه مثلا حالا رزق زیاد میشه، اگر که خزائن جنت و بهشت و اینا هم، پس ظرفیت ما در بهشتی شدن و از جنت فاصله گرفتن داره بیشتر میشه. حالا با همین فضا وقتی وارد این فضا میشیم که شما داشتین همین استفاده رو میفهمیدین، مثل این که پس ظرفیت من برای استفاده از هوا بیشتر میشه، ظرفیت من برای استفاده از بیابان ها بیشتر میشه، ظرفیت من برای استفاده از انهار
بیشتر میشه.
حالا تو این فراز، یعنی این خواستم از اول بگم، این انگار داده ظرفیت ما رو از وحی که جناب جبرئیل زیاد میکنه تا ظرفیت بهره‌مندی ما از بیابان ها رو، ولی تازه ملکوت استفاده از بیابان، نه فقط که رفته تو بیابان سر به خورشیدی بذاره، استفاده ملکوتی ما رو از بیابان بیشتر میکنه. این که ادامه اونا که احتمالاً تو بعدش هم خیلی نکته مهمی میشه، چون تو بعدش هم مثل میشه بگیم مثلا ظرفیت بهره‌مندی من از حضرت آدم بیشتر میشه، ظرفیت بهره‌مندی من از حضرت نوح بیشتر میشه، دست فرمون میده جلو. حالا تو این دستبندی که این ظرفیت رو دارن زیاد میشن، قسمت اول یعنی همه شد ملائکه پایینه، از قسمت بعدی هم ملائکه تموم میشه میره توی انبیا، قسمت قبل ملائکه بالا بودن. این ملائکه پایین دو دسته شدن ظاهرن، ملائکه‌ای که مربوط به انسان هم و ملائکه‌ای که مربوط به بقیه هستی پایین هم. اونایی که مربوط به انسان هم سه تا کار دارن میکنن، یه ده اونایی که دارن ثبت میکنن اعمال انسان رو، پس یعنی ظرفیت من از اعمال خودم هم زیادتر بشه، چون اون داره ثبت میکنه و اون که داره ثبت میکنه بیشتر بنویسه، این بیشتر بنویسه اون یعنی این که من که یه کار خوبی کردم، این کار خوبه میتونه اثرش تا دو روز دیگه بمونه، اصلا که دست تو یه کاری کن اثر این 20 روز دیگه بمونه. از اون طرف سفره کرام برره، اینا در مقام بحثن، ذکر رو میارن پایین. حالا از اون طرف یه ظرفیتی هم من در بهره‌مندی از ذکر دارم، خب این که داره میاره این ذکر رو، این ظرفیت منم از بهره‌مندی از ذکر بیشتر بشه. یکی هم حفظه است، حفظه شبیه سوره طارقه، اون کرام برره شبیه سوره عبسه، یعنی انگار که برای انسان در نسبت با ملائکه سه تا خاصیت اونجا وجود داره، یکی ثبت عملشه، یکی بهره‌مندی از ذکره، یکی هم خود حفظش،
درست
که ظرفیت اینا رو داره زیاد میکنه. بقیه میره نسبت به بیابانها و دریاها و همه اینا. قسمت سوم میگه مثلا لعلا ملائکه تکل لدین اغنیت هم عن الطعام و شراب به تسبیح که و عبادته. این ظاهرا هم قبلی ها همینطوری هم، چون ملائکه همشون بی نیاز از طعام و شراب هم. شاید این عبارت اینطوریه، ملائکه وقتی میان نزدیک زمین میشن، با اینکه نزدیک زمینن ولی اینجوری نیستش که آلوده به طعام و شراب بشن، یعنی نیازمند نمیشن با اینکه نزدیک به زمینن. این مثل این میمونه که انسان در عین اینکه در دنیاست یه ظرفیت بی نیاز شدن از طعام و شراب هم داره، یعنی با اینکه در دنیا قاطیه ولی ظرفیت بی نیازیش در عین قاطی شدن با دنیا قابل ارتقاه.
خیلی این نکته که فهمیدین کمک میکنه توی این بحث که شما وقتی که دارید دعا رو میخونید، خب دارین با خدا راز نیاز میکنید و خداست که این ملائکه رو قرار داده. در لابلای این دعا متوجه میشید که یه سری خداوند موجوداتی رو علاوه بر خود اشیایی که دارای شعور هستن به عنوان مقدرات اینا قرار داده که شما میتونید برای اونها، برای ظرفیت اونها میتونید دعا بکن. و نکته سومی که براتون سوال پیش میاد که خب ظرفیت اونها زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ لابد میگین خب اون توسعه وجودیشون زیادتر میشه و قدرت اونها در تسخیر، در اعطاشون، واسطه گریشون بیشتر میشه. از اون طرف هم خب اینا چون ملائکه‌اند و ما داریم صلوات میفرستیم، تخریبش منظورمون نیست، منظورمون اصلاحش. خب پس متوجه میشین که ملائکه که واسطه خیراتند و واسطه مقدراتند، اینا شما میتونید برای ظرفیت اونها دعا بکنید و اونا اصلا یه حدی از رضایت دارند، حتی میتونی شما حد رضایتش رو پر کنی و بیشتر براشون دعا کنی. یعنی قدرت انسان میتونه برای توسعه پیدا کردن سیطره ملائکه در عالم اونم از همه مراتبشون دعا کن. البته ما که نه اینجا دعایی اینجا. خب میشه. خب این سوال براتون نکته چهارم پیش میاد که من چجوری میتونم این ملائکه رو ازشون بیشتر استفاده کنم در اون کاری که دارن انجام میدن و در اون نفعی که به نوع انسان میخوان برسونن. خب میتونم آیا مستقیم باشون تعامل و گفتگو داشته باشم؟ مثلا الان دارم راجع به فلوات کار میکنم یا قفار کار میکنم، میتونم میگم ایتو الملائکه نمیدونم قفار، من دارم راجع به این موضوع کار میکنم، ریزگردایی که شما دارین رو به نظرتون چه درختی بیارم اینجا یا چی کار کنم که مهار کنم؟ و میتونم این ملائکه رو به استخدام به نوعی بگیرم از طریق اونا تسخیر رو؟ چون به هر حال یکی از موضوعات وقتی شما میتونید با موجودات ارتباط پیدا کنید؟ آیا میتونید با مقدرات اون کسایی که اون مقدرات هم تعیین میکنند ارتباط برقرار کنین؟ میگه که ملائکه الذین اغنیت امن تمام و شراب به تسبیح، یعنی اینا جنسشون جنس چیه؟ مستغنیان از تمام و شراب. شما اگه تونستی در وجود خودت یه جنبه ای از وجودت رو کشف بکنی که از طعام و شراب بی نیاز باشه مگر به تسبیح و عبادت، با اون جنبت میتونی با ملائکه چی بشه؟ ارتباط. مثل این که همکلامی شما مرهونه کشف یه قدرتی در درونتونه. یعنی میخوام بگم این یه مفهوم زمینی داره توش که ملک رو به شما معرفی میکنه. اولا سیطره وجود او رو در همه اقصا نقاط طبیعت و غیر طبیعت برای شما نشون میده. ثانیاً امکان تعامل شما رو با اون مبرهن میکنه، بر تو واضح میکنه. میگین چه جوری واضح میکنه؟ میگی خب بخون دعا رو بخون. میخونم، من دارم دعا میکنم، اللهم صل علیهم، صلواتتو بفرست بر این ملائکه قفار و فلوات و انهار و فلان، تزیدهم، اینا رو رضایتشون رو جلب کن. یعنی اینا کاری که میکنن منجر به خرابکاری و مثلا آدمی زجر نکشه، نمیدونم اینا خوب نیه. اونا میفهمن، شعور دارن، متوجه میشن که اینطوری که از عذاب خوشحال بشن، رضایت مثلا تو ساختارشون ملائکه عذاب از عذاب کردن این که خوشحال بشه. پس من میتونم با اونا برای اونا دعا کنم و ظرفیت نوع انسان رو ببرم بالا، منتها این شرط داره. شرطش چیه؟ و صلی علی ملائکته، که یعنی این خصوصیت همه انبیا، همه ملائکه است، و این شرط همکلامیه با ملائکه است. به همین دلیل شما وقتی که ماه مبارک رمضان فرا میرسه شما روزه میگیرین. چرا خدا گفته روزه بگیرین؟ چرا اسم اینو گذاشته میهمانی؟ چون شما رو میخواد از طعام و شراب بی نیازتون کنه که بتونین هم کلامی با ملائکه رو چیکار کنین؟ دریافت کنین. چه این که اگه کسی واقعا روزه بگیره و روزه شرایط روزه رو دریافت بکنه، در انتهای ماه مبارک رمضان عید فطر درش یه شفافیتی، یه نورانیتی ایجاد میشه که احساس میکنه که با مجموعه عالم یه ارتباط صمیمی و مشخصی داره. خب اینا میشه، من میخوام بگم این یه چیزه، یه میان بره که به افراد نشون میده. آیا ما میتونیم به واسطه ملائکه بلاها رو دفع کنیم؟ بله خب میتونیم. خب باشون بتونیم حرف بزنیم. اللهم صل علی ملائکه ای که میتونن بلاهای این روزها رو دفع کنن، صل علی ملائکه ای که این حامل این ویروسن. هم به هر حال این ملائکه میتونیم بگیم ای حامل این ویروس کرونا، لطفا به امر خدا دست برداری. البته من که نمیتونم این حرف رو بزنم که، کسی میتونه این حرفو بزنه که زبان ملائکه بلد باشه؟ میگیم زبان ملائکه بلد باشه یعنی این یه زبانی که بی نیاز از طعام و شرابت بلد داشته باشه. من زبانم نیازمند طعام و شرابه. این زبانی که دارم میگم اگه طعام و شراب بهش ندی بالا نمیاد، نه این زبان به درد نمیخوره، این نمیتونه ایجاد گفتگو کنه چون سنخیت نداره. خب تو درون انسان یا در انسان چه عاملی وجود داره که بی نیاز از تا اونو به کشفش کرد، اونو به احیایش کرد تا بتونه با ملائکه چیکار کنه؟ سخن بگه. آقا میشه با ملائکه سخن گفت؟ بله میشه گفت. و خب جالبه، ما حدیث کسی رو که میخونی، حالا من کاری ندارم حدیث بگیم درسته درست نیست، حالا اون دیگه بحث دیگه است، ولی همینی که داریم میخونیم، خب جبرئیل اومده داره حرف میزنه، جبرئیل که جنسش ملکه، اصلا تمام خصوصیت پیامبر اینه که یه بشریه که قدرت سم گفتگو، یعنی اون وجه تمام و شرابش رو که میتونه با ملائکه صحبت بکنه اون رو چیز کرده، برده به سمت این که اون احیا شده، یعنی نیازه به تمام و شراب اون زبانی که داره حرف میزنه. بعضی ها فکر میکنن وقتی وحی نازل میشد جبرئیل میمند میشد جبرئیل رو دید، جبرئیل رو نمیشه دید، تو نمیتونی ببینی، اون میتونه ببینه، نه با این چشم. منظورم به اینه که این جریانه. خب تا اینجا بحث تموم میشه، یعنی بحث ملائکه تموم میشه، فکر کنم تا همینجا ما بحث کنیم چون بقیهش میره توی بحث انبیا و بعد دیگه خیلی
فراز صلوات همچنان ادامه
داشته. بله تو خیلی طولانیه، یعنی ولی در این حال فرازشون وسیع وسیع مثل این بخشای. خب ما حالا یه جمع‌بندی بکنیم و بحث رو ببندیم. ما فعلا تا این فراز چهار که گفتیم انشالله برای تا جلسه بعد، یکی رو بحث شهادت، یه بحث رضایت، کلا این دوتا بحث رضایت و شهادت اینا مفاهیم مفاهیمی نیستن که با جسم و جسد انسان و با یعنی اینا ملک خوی انسان رو داره تقویت میکنه، هم شهادت هم رضایت. یعنی اگر کسی بخواد قوه ملک چی بگم، ملک تعامل کردنه با ملک و بگم قوه تعامله با ملکش که آها اسمشو میگیم که ملکوتی، تعامل با ملکش تقویت بشه، این با دوتا مفهوم شهادت، دوتا مفهوم شهادت و رضایت کار جدی انجام بده که میخواد کار بکنه. یعنی یکی شهادت ببینه یعنی چی و چجوری میتونه اشهد بگه، اصلا یعنی چی شهادت میدم شهادت. یکی هم مفهوم رضایت که رضایت یعنی چی و در چه صورت به رضایت میشه رسید.
صلوات هم میتونه
سه تا، آره
صلوات واسطه است، یعنی
که خود اون سله که بحث صلواته چون جنسش جنس غیب میشن اینا، هم سله در واقع این شهادت و رضایت و سله اینا در این حال در واقع این گام اوله، اسم اینو من میگم گام اول. البته ما اینا رو داریم میگیم شاید لا به لایه این حرفا یه چیزی نصیبمون بشه، ولی ما که نمیدونیم که، یعنی اصلا فلسفه این که ما نشستیم و داریم صحیفه رو میگیم هم خیلی نمیدونیم خودمون، یعنی مثل یه آدمه آدمی میمونیم که به نظرمون میرسه این کار کار خوبیه، خیلی لازمه، همین مقدار، بیشتر از این هم نمیفهم. در لابلای این مفاهیم چه بسا افرادی لازم باشند که در امروز ما با ملائکه به صورت سیستماتیک و سازمان یافته ارتباط برقرار کن، نه به صورت تصادفی. تو توالت تصادف ممکنه هر کسی یه ارتباطاتی با ملائک داشته باشه، ولی بناست یه کاری انجام بده، یه تحولی انجام بده، یه باری رو جا به جا کنه، یه بادی رو جا به جا کنه، یه بارانی جای بیاد، یه سیلی نیاد. این به هر حال سیل میاد، بارونه دیگه، بارونش ملکه دیگه، ویروس انتقال پیدا میکنه جسم دیگه، به هر حال اون انتقال دهندش ملکه دیگه، بتونه جلو بگیره. خود اون ویروس کار میکنه، کار کردنش تو درون انسان ملکه دیگه، یعنی این وساطتای ملک گونه داره، اینطور نیست که خودش بخواد را بیفته بعدن شر و شور را بندازه. اون حتما بایستی یه نظام امری داشته باشه. خب شما ممکنه بگی خب خود خدا که میتونه خودش جلوشو بگیره. آره، ولی ممکنه هم هست یه علمی گذاشته باشه لابلای اینا که بعدم بگن اگه اینا رو میدونستی میتونستی از اینا استفاده کنی. مثلا الان هممون دعا بکنیم که خدایا ملائکه ای که مخصوص شاد کردن دلها هستن، دعاست دیگه، ما که نمیدونیم چه ملائکه ای هستن، اینا رو بفرستشون سراغه کسایی که دلاشون ناشاده. مثل این که مثلا شما فکر میکنید توی این عالم فقط مونده که شما بگین که ملائکه برن دلای ناشاد و شاد کنن، فقط والا ما خیلی وقت دیدیم خیلی کارا نمیشه، بعد میگن حرکت از تو، حرکت از خدا برکت، شاید هم اینم جز همون باشه. منتها خب این یه خورده با کارهای دیگه فرق میکنه. من اگه خانواده‌ام مثلا غمگین باشم، خب یه هدیه میگیرم میبرم میدم، این غمشون رو برطرف میکنه. ولی خب نمیتونم مثلا 10 تا آدم غمگین و یوهایی غمشون رو برطرف کنم، چون یه جا بیشتر نمیتونم داشته باشم. ولی اگه بتونم اون ملائکه رو یه جوری با یه دعایی با یه کاری تحریک کنم، در یه زمان میتونم 100,000 تا آدم رو چیکار کنم؟ شاد کنم. اینم سببه، مثل همون هدیه است، منتها توی یه بستر دیگه است. چرا فکر میکنه آدم این جزء اسباب نیست و مثلا این کار غیر عادیه؟ این مثل اینه که داری معلان این هدیه رو میدم به شما، خب شما یه عکس العمل نشون میدی، خب این هدیه رو یه جور دیگه به شما میدم، چه اشکال داره بلد باشم بدم. ما بعضی چیزا برامون خیلی بعیده، من جمله چیزایی که خیلی برامون بعیده ارتباط با ملائکه است، ما برامون خیلی بعیده. خب ولی بعد بعضی ها رو میبینیم، مثلا بعضی از افرادی که اتفاقا کم سوادن، میبینیم ارتباط با ملائکشون خیلی خوبه. یه جایی میبینیم این اتفاق، میگیم چرا، میگیم میگن این بند خدا هرچی که گفته تا دعاش مستجاب شده. میگیم چرا؟ میگن یه تقربی داشته. خب یعنی بند خدایی میگه من دستمو میذارم روی اجزای بدن، دقیقا میبینم که این خونش کمه زیاده. میگم اینه کیمیت میگه؟ یکی به میگم تو دست میذارم حس میکنم این مثل سی تی اسکن مثلا چجوریه، یا حتی مثل خود آزمایشگاه مثلا خونش چربیش انقدر، کبدش چربه، نمیدونم فلان. اینا کی بهت میگه؟ یکی بهم میگه، نمیدونم یکی بهم میگه. که خب شاید این بند خدا اگه یاد میگرفت میتونست مثلا یه جریان دیگری رو را مینداخت، مثلا همه کسایی که کبد چرب دارند رو میتونست با یه دعایی خوب کنه. مثلا نمیخوام چیز بکنم و روشن فکر بازی در بیارم و اصلا اینا تو ساعت روشن فکری هم نیست، ولی از اون طرفش هم نمیخوام بغلطم که بگم خداوند همه چی رو گذاشته که انسان دست بهش پیدا کنه، ولی میخوام بگم که چه بسا در اختیار گرفتن خود ملائکه هم جزء یه بخشی از جزء اسباب می بود. و مثلا من الان یه گیاهی رو میبینم، بعد به جای این که با این گیاه ارتباط برقرار کنم با ملکش ارتباط برقرار کنم، بعد اون ملک به من بگه این خاصیت هایی که این داره اینه، میشه؟ خب اگه بلد باشم میشه. خب بلد نیستم، چون بلد نیستم میگم نمیشه. خب اگه بلد باشم میگم میشه. خب اگه فرض این رو ما بدیم که احتمال وقوع داره، همینطوری شروع میکنم با این حرف زدن، یا میشه یا نمیشه دیگه. از بین 2000 تا یهویی دو نفر میشه. بعد میریم نگاه میکنیم میریم دو نفر چه چیزی داشتن که شد، احساس میکنیم که این مثلا این خاصیت رو داشته که شده. حالا من اصلا اعتقاد دارم که این کار از قبل تولد قابلیت برنامه ریزی داره. یعنی شما میتونید بچه هایی رو تربیت کنین که نسبت به بعضی مشاعر با ملائکه ارتباط بیشتری داشته باشه. اینا رو میشه از قبل، اتفاقا قبل تولد خیلی خوب میشه برنامه‌ریزی کرد. حالا این چجوری میشه کرد؟ اونا دیگه عنایت به ما فعلاً چون بلدم نیستیم از ندادن، هر وقت یاد گرفتیم و از میدن دیگه. خیلی وقتا چون آدم بلد نیست از بهش نمیدن وقتی یاد گرفت. خب از کجا میشه یاد گرفت؟ بعضی چیز داره آدم باید در ساختارش بیاد تا اصلا این خواست جاری بشه، تا در معرضش قرار بگیره. ولی من که نمیخوام و نمیدونم و فکر میکنم نمیشه، کی بیاد گوش منو بگیره پر کنه از این حرفا؟ فقط مشکل ما اینه که این حرفا رو که میزنیم یه هایی میگن خب آقا شما که این حرف رو میزنی خودتون، میگیم ببخش ما داریم یه طرح بحثی میکنیم، ما که حرفی از خودمون نزدیم و کاری به خودمون هم نداریم. میگیم بر اساس این دعا شامه علمی ما و تدبری ما، یعنی شامه مطالعاتی ما، بیان میکنه که چیز حس میکنه که ارتباط با ملائکه به شکل ساماندهی شده ای امکان جاری شدن در عالمه. میگه این از کجایی میگی؟ یعنی ببین فرازایی که اینطوری داره میگه مما انت اهل، اولا این که صلی علیهم حتی تبلغهم الرضا و تزید هم اصلا معنی رضا تبلغ هم تزید و بعد رضا مما انت اهلو، کی میخواد این رو زیادش کنه؟ تو کدوم سیستم بنا هست زیاد بشه؟ میگه خدا میخواد بکنه. میگم چجوری تبلغ هم تا اینکه بهشون به رضایت برسه، یعنی احتمال رضایت ندارن. خب این انسانه که یه کاری میکنه که این همونطور که فرض اون ورش هست که ملائکه یه کاری بکنن که بعدن یه اتفاقی در این عالم بیفته که بعدش بفهمن آی چه خرابکاری بوده و ما هم دستی نداشتیم. تو سوره قرآن هست که میگن ما نمیخواستیم اینا بت پرست بشن، ما یه امری رو اجرا کردیم. یعنی متوجه میشن که یه جایی در اثر اجرای امر اونا محصولش بت پرستی شده. خب چجوری اون ورش امکان داره این ورش امکان نداشته باشه؟ یعنی اون ور انسان بتونه خرابکاری ایجاد کنه و ملائکه بعدش به یه نار در واقع تو وجودشون به یه شرمندگی برسن و عذرخواهی کنن و این طرفش اتفاق نیفته که اینا بیش از ظرفیت خودشون و بهتر از ظرفیت خودشون بشه ازشون استفاده کرد. چجوری امکان داره این؟ میگیم اینا خب اگه از من میپرسین خب شما خودت میتونی این کارو بکنی؟ میگم خب نه من نمیتونم این کارو بکنم، ولی خب این میگه میتونه، این دعا میگه میشه. خب ما اینا رو میگیم از این جهت که یه عده‌ای که خیلی زود باورن، خیلی سریع باور میکنن و ذهنشون فعال میشه. یا یعنی خب پس ما چیکارا رو بکنیم؟ آقا میگیم یه موضوعی رو انتخاب کن، بعد ببین با ملائکه اون کار میتونی ارتباط برقرار کنی یا نه. یه خب مثلا فلان موضوع ملائکه فلان فلان، آقا شد به همی علکی. نه علکی نبوده، تو سیستم تو جریان اونا بودی. حالا من بعضی وقتا بعضی کار رو مثلا میبینم بعضی ها تو بعضی از دعاها قدرت استجابتشون بیشتره، خب به صورت موردی به اونا میگم خب راجع به این موضوع دعا کنین، دعا هم میکنن نوعا برطرف میشه. معلومه که اینا یه قدرت اختصاصی و تخصصی داره. خب ما بحثمون همینجا تموم کنیم و هرچند نه شما سیر میشین نه من سیر میشم، ولی خب این دیگه فرازش بریم دیگه تا صبح بریم، چون از این توبی میری یعنی وسطش نمیشه. حالا این دیگه بقیه شد دیگه، اگه خواستیم شروع کنیم با 8 ساعت دیگه بریم جلو و خب بذاریم برای انشالله سریه بعد. هرچند من واقعا دلم نمیاد این کار بکنم، یعنی الانم که میرم با کلی احساس شرمندگی میرم، احساس کنم عجب کلایی سرمون رفته که ادامه ندادیم. کاش ادامه میدادیم، ولی چی کار بکنیم؟ خب یه سلامت بفرستم.